بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 صفحه 11 و اما ما قیل من انها اذا خلیت و تبائعها اتصلت بکلها فلا یبقا اجزاء موجوده و ما دامت اجزاء موجودتن لم تخلو و تبائعها. بحث در این داشتیم که هر جسم طبیعی طالب مکان طبیعی است و مکان طبیعی دارد و بر این مدعا دو دلیل اقامه کردیم. بعد از اقامه دلیل وارد شدیم دستش اشکالات، دو تا اشکال رو که بر این قاعده وارد کرده بودن ذکر کردیم و هر دو رد کردیم. الان اشکال سومه که بر قاعده‌ای که میگوید هر جسمی مکان طبیعی دارد و اون مکان را طلب میکند، اشکال سومی وارد کردن. اشکال این است که یک بار ما بحث در مرکبات عنصری داریم، یک بار بحث در عنصر بسیط داریم. یعنی یک بار میگیم این مرکب عنصری مکان طبیعی دارد، یک بار میگیم این جسم بسیط مکان طبیعی دارد. و وقتی هم که میگیم جسم بسیط مکان طبیعی داره، یا منظورمون کل این جسم بسیطه، یعنی کره خاک یا کره آب یا نار هوا، منظورمون گاهی کله گاهی اجزای عناصره. یعنی وقتی بخشی از زمین رو ما کندیم و از کل جداش کردیم که اجزا درست شد، این مکان طبیعی رو میطلبه. یعنی وقتی رهاش کنیم میره به سمت مکان طبیعی خودش که صفره. پس توجه کنید سه تا بحثه. یه بحث اینه که عنصر مرکب اگر بخواد رها بشه به مکان طبیعیش میره. حالا مکان طبیعی عنصر مرکب چیه؟ بعدن بحث میکنم. بحث دیگر اینه که عنصر بسیط، یعنی کل عنصر بسیط، در مکان طبیعی واقع میشه و مکان طبیعی داره. یعنی مثلا کره زمین یا کره آب و امثال اینها، اینا مکان طبیعی دارن و در مکان طبیعیشون واقع میشن. بحث سوم ما اینه که اجزای این عناصر بسیط مکان طبیعی دارن و به مکان طبیعی هم به سمت مکان طبیعی حرکت میکند. این سه تا مطلب. الان بحث ما در این اشکالی که میخوام مطرح کنیم درباره عنصر مرکب نیست. بحث ما درباره عنصر بسیطی که کلش ملاحظه شود نیز نیست. بحث ما فقط در اجزای عناصره که اگر مثلا کلوخی رو از زمین برداشتیم، وقتی برداشتیم حالت جزء پیدا میکنه. وقتی چسبیده به زمین که خب کل دیگه اصلا جزئی ما نداریم، خود کل زمینه. وقتی اینو میکنیم میبریم بالا، جزء تازه جزء درست میشه، جزء عنصر درست میشه. ما الان بحث داریم داریم که آیا این مکان طبیعی میخواد یا نمیخواد. معترض درباره همین بحث میکنه. یادتون باشه اعتراض دوم هم درباره اجزای عناصر بود. ولی لذا وقتی کلام شیخ رو نرفتیم گفتیم شیخ برای اجزای عناصر مثال به کلوخ میزنه، ما مثال به سنگ میزنیم و مثال ما مثال خوبی نیست. مثال شیخ درسته، یادتون از دیروز میگفتیم. چون کلوخ از اجزای عناصر هست، یعنی از اجزای زمینه، ولی سنگ عنصر مرکب از بحث ما بیرونه. ما اگر سنگ و مثال می‌دونیم برای اینکه مثال می‌خواستیم بزنیم، ولی ابن سینا هم می‌خواد مثال بزنه، هم می‌خواد مثالش با موثق و مورد بحث مطابق باشه، لذا او کلوخ انتخاب کرد، ما سنگ رو انتخاب کردیم. بحث قبلی ما در اجزای عناصر بود، اشکال الانم که می‌خوام بخونیم در مورد اجزای عناصره. خب توجه کنید، قانون کلی میگوید همه اجسام مکان طبیعی دارند و مکان طبیعیشون رو طلب میکنند. اگر از مکان طبیعی خارج بشن، مکان طبیعیشون رو طلب میکنند. اجزا عناصر هم اجسام هم از باید مشمول این قاعده بشن، یعنی درباره اون هم باید بگیم اجزا عناصر مکان طبیعی دارند و مکان طبیعیشون رو طلب میکنن. معترض میگه که اجزای عناصر اگر موجود باشن و طلب و طبیعتشون فعال باشه و بعد ببینیم دارن مکانی رو طلب میکنن، میتونیم بگیم مکان طبیعی دارن، مثلا اون مکان هم دارن طلب میکنن، هم باید موجود باشن هم طبیعتشون تنها باشه. بعد ببینیم راه افتادن به سمت جایی، میفهمیم که اونجا مکان طبیعی شده. هم اگر موجود نبودن، اجزا موجود نبوده، دیگه مکان طبیعی گرفتن براشون معنا نداره. اگر هم موجود بودن، طبیعتشون فعالیت نمی‌کرد، قاصری یا طبیعت با علاوه قصری داشت فعالیت می‌کرد و به سمت مکان می‌رفت، نمی‌شه گفت مکان طبیعیه، چون طبیعت طلبش نکرده، یا قاصر طلب کرده یا طبیعت به علاوه قاصر طلب کرده، اینو نمی‌شه گفت دیگه مکان طبیعیه. پس توجه کنید، اگر جز موجود نباشد، اگر جز موجود نباشه، معنا نداره که بگیم مکان طلب میکنه، حالا چه مکان طبیعی چه غیر مکان طبیعی. اگر جز موجود باشد و طبیعت تنهایش کار نکند بلکه قاصر فعالیت کند، یا این طبیعت به علاوه قاصر فعالیت کنه، درسته این جز موجوده ولی مکان طبیعی طلب نمیکنه، مکان قصری رو یا مکان طبیعت مقصوده رو طلب میکنه و این مراد ما نیست. ما میگیم باید مکان طبیعی طلب بشه و مکان طبیعی رو جسم با طبیعت تنهاش طلب میکنه. این مقدمی که روشن شد، حالا اشکال توجه کنید. اشکال اینه که این جزئی که ما از زمین کندیمش، مثلا از زمین یا از هر عنصر دیگری، بالاخره ما بحث در اجزای عناصر داریم، حالا میخواد زمین باشه، میخواد آب، خاک، هوا، هر چی باشه، ما این جز رو اگر به طبیعتش تنها بگذاریم قاصری در کار نباشه، این چون طبیعتش مثلا طبیعت خاکه، حتما به سمت کلش میره و متصل به کل میشه، وقتی متصل شد از حال جزئیات میفته، متصل شد میگه شده جز کل. در آب روشن‌تره، وقتی آبی رو میریزی تو دریا دیگه جزئی باقی نمیمونه. حالا در زمین بعدا میگیم، چون خشکه ممکنه حالا کسی فکر کنه این کلوخی که از بالا رها کردیم افتاد رو زمین ولی متصل به زمین نشد، مجاور شد، مماس شد ولی متصل نشد. اگر متصل نشه جزئیاتش باقی، ولی وقتی متصل بشه دیگه معلومه جزئیاتش باقی نیست. ما در آب مثال بزنیم خیلی روشنه که آبی که می‌ریزه تو دریا متصل میشه به کل، دیگه جزئیاتش از بین میره. الان شما جزء موجود ندارید که بخواهید بگید که این جز مکان طبیعی دارد، یعنی نیست که مکان داشته باشه، این توضیح که الان با کل متصل شده اصلا وجود نداره که دنبال مکانش بگرده. شما باید بگید این کل مکان دارد یا ندارد، به جز کار دیگه ندارید، چون که جز این نیست که بحث کنید مکان دارد یا ندارد. بنابراین برای جزء العناصر در این فرض مکان طبیعی نیست، چون خود جز وجود نداره. در فرض، اما در فرض دیگری که جز موجوده، متصل به کل نشده و جزء کل نشده، یعنی در کل حل نشده، این چرا به صورت جزئی موجوده؟ چون طبیعت تنهاش فعال نیست، یک قاصری این رو به حالت جزئی نگه داشته. مثلا فرض کنید که تو کاسه آبه، این آب که کاسه است، جزء اون کلی که دریاست نشده. چرا جزء نشده؟ چون قاصری که کاسه است نداشته طبیعتش فعالیت کنه. اگه کاسه میرفت کنار، این میرفت جزء دریا میشد. پس جزء الان موجوده اما طبیعت تنهاش فعال نیست، قاصر هست. اینم نمیشه بگید مکان طبیعی داره، چون همراه قاصره. و چیزی که همراه قاصره اگرم مکان بطلبه، شاید طبیعتش به علاوه اون قاصر داره این مکان رو میطلبه. و همینطور هم هست، الان تو کاسه آبه، تو کاسه هست، این خودش طلب نشده که تو کاسه باشه، قاصری الان اون نگه داشته در اینجا، از طبیعتش مکان برش درست نشده، قاصری برش مکان درست شده. این مکان مکان طبیعی نیست. خب پس اگر طبیعت این جز تنها باشد، قاصری نداشته باشه، این جز میره سمت کلش و با کل متصل میشه و در کل حل میشه و دیگه جز این نیست که بگویید مکان طبیعی دارد. و اگر طبیعتش تنها نیست، قاصری کنار طبیعت، جزئیتش باقی است، جز موجوده ولی مکان طبیعی نداره، چون قاصر کنارش. خب توجه میکنید که یکی از دو حال رو مطرح کردیم، یا این جزء عنصر که از عنصر جدا شده، یا طبیعتش به تنهایی میخواد فعالیت کنه، یا این که طبیعتش به تنهایی فعالیت نمیکنه، از این دو حال خارج نیست. میکند و نمیکند مناقضن، از تناقضن که بیش از طرفه نداره. بنابراین این طبیعت یا فعالیت میکنه یا فعالیت نمیکنه، شخص سوم نداره. در صورتی که فعالیت بکنه، نمیذاره جز به جز بودنش باقی بمونه، متصلش میکنه به کل و دیگه جزی وجود نداره که ما بحث کنیم که این جز مکان طبیعی داره. اما اگر طبیعتش فعالیت نکنه، قاصر در کنار باشه، این درست مکان داره ولی مکانش مکان طبیعی نیست. پس علی حال این، شما برای جزء عنصر مکان طبیعی پیدا نکردید، نتونستید ثابت کنید که جزء عنصر مکان طبیعی داره. در یک حال جزئیتش واقعی نیست، در یک حال مکانش مکان طبیعی نیست. پس در هیچ حالی نمیتوانید برای جزء عنصر مکان طبیعی داشته باشید. اون قانون کلی که گفتید کل جسم و له مکان طبیعی، در جزء عناصر نفس بود. در مرکبات عنصری گفتیم بس فعلا نداریم، در خود عنصر بسیط به طور کلی که مثلا کل زمین کل آب بس نداریم، در اجزا عناصر بس داریم. در اجزا عناصر که بس میکنیم، میبینیم یکی از دو حال اتفاق میفته. در یک حال این جزء اصلا موجود نیست که مکان طبیعی بخواد، در یک حال موجود هست و مکانش طبیعی نیست. پس علی ای حالین، مکان طبیعی شما برای جزء العناصر ندارید. این اشکال سومه که بر بحث وارده، بر اون قاعده وارده. اشکال در شرح تجدید قوشی آمده، حالا مؤسسش ایشونه یا این که کسی هست اون باید تفاوت بشه. صفحه 169 هستیم، سطر 11. و اما ماقیل، اما ماقیل اعتراضاً بر اون قاعده‌ای که میگوید هر جسمی مکان طبیعی دارد، ما قیل عبارت از این است که انها، ضمیر انها برمیگرده به اجزاء عناصر، چون اشکال قبلی در اجزاء عناصر بود، جوابم درباره اجزاء عناصر بود، یعنی کل اون دو صفحه‌ای که ما قبلا درباره اشکال دوم و جواب اشکال دوم مطرح می‌کردیم درباره اجزاء عناصر بود، لذا ایشون در این جمله ضمیر آورده، چون بحث اصلا در اجزاء عناصر بود دیگه احتیاج نیست که اسم ظاهر بیاره. فرمود من انها یعنی اجزاء عناصر، اذا خلیت و تبائعها، اگر با طبیعتش تنها بماند این جزء عنصر، فقط خودش باشد و طبیعتش، هیچ قاصری او را قصر نکند، اتصلت به کلها، به کل متصل میشه، فلا یقا اجزاء موجودتن، به عنوان یک اجزای موجوده باقی نمیمونه، این جزء کل شده، یعنی حل در کل شده، جزء کل هم اشتباه بودیم و دیگیم حل در کل شده، در کل حل شده و فقط الان ما کل رو داریم، دیگه جزء عنصر نداریم که بخوایم برش مکان طبیعی درست کنیم. و مادامت اجزاء موجودتن، یعنی مادامی که این اجزاء عناصر اجزاء موجود باشن، چه اجزاء موجودن؟ وقتی که هنوز قاصر اونها رو از کل جدا کرده نگه دارد، از کل جداشون کرد، اگر همینطور جدا کرده اونها رو نگه داره، این جز موجوده، اگر رهاشون کنه دیگه متصل به کل میشن و از جزئیت میفتن، اما تا وقتی جزئند که قاصر اونها رو حفظ کرده، در این صورت لم تخلو و تبائعها، درسته که جز موجوده و مکان هم دارد، اما خودش با طبیعتش تنها نیست، قاصر هم کنارشه، ولذا جزئیتش رو حفظ کرده، ولذا اتصال به کل پیدا نکرده، این قاصر نذاشته، پس جز الان موجوده و مکان هم دارد، اون تا این مکان مکان طبیعی نیست، چون طبیعتش تنها نیست، اگه طبیعت تنها بود و فعالیت میکرد و میرد یه جا، میگفت این مکان طبیعی، اما طبیعت که فعالیت نکرده، طبیعت با قاصر داره فعالیت میکنه، پس بنابراین اگر این جایی را اشغال کرده نمیتونیم این جای طبیعی شه. توجه کن در یک صورت این جز که متصل به کل میشود از جزئیات میفته، دیگه اصلا بحث نمیکنیم که مکان دارد یا ندارد، اون کلش مکان دارد، خودش دیگه چیزی نیست که بخوام بحث اون مکان داره یا نداره. در یک صورت هم مکان پیدا میکنه، از جزئیات نمیفته، مکان پیدا میکنه، ولی با طبیعتش تنها نیست، بلکه قاصری هم کنارش، این اشکالش چی شده؟ و در این اشکال خواستن بیان کنن که اجزاء عناصر مکان طبیعی ندارن. از این اشکال سه جواب داده میشه، یک جواب رو مرحوم لاهیجی با فصیحه بیان میکنه، دو جواب دیگر هم بعدا نقل میکنه و رد میکنه، هیچ کدوم رو قبول نمیکنه. پس ما این سه جواب میدیم، اشکال سوم تموم میشه، بعد وارد اشکال چهارم میشه، که اشکال چهارم مخصوص عناصر مرکب است، اونا رو میخوام یک کار کنیم که مکان طبیعی رو ازشون بگیریم. حالا بحث ما در اثر اجزاء عناصر بسیط است، به مرکبات کار نداریم، اشکال چهارم مربوط به مرکب است. خب اما جواب اول است از این اشکال سپن، ما یه قاعده کلی داشتیم که اول بحثم عرض کردم و اون اینه که هر جسمی مکان طبیعی دارد و اون مکان طبیعی رو طلب می کند، این یه قاعده کلی. قواعد کلی رو که در فلسفه ما مطرح می کنیم نمی تونیم تخصیص بزنیم، تخصیص مال احکام شرعیه، بالاخره مال امور نقلیه نه مال امور عقلی. جمله ای اگر حکمی رو بیان میکنه و این حکم حکم عقلی نیست بلکه حکم شرعی، حکم ادبی، حکم چیزی دیگه است، این ممکنه تخصیص بخوره. چرا؟ چون ظاهر کلام رو ملاحظه میکنیم میبینیم مطلقه، میتونیم بگیم باطنش مغیره، ظاهر عامه باطن خاص، اما در جایی که حکم حکم عقلی باشه، عقل موضوعش رو مشخص میکنه بعد حکم میکنه. اگر موضوع رو به نحو عام مشخص کرد حکمم عام میشه، اگر موضوع به نحو خاص مشخص شد حکم خاص میشه. معنا نداره اول حکم عام باشه بعد تخصیص بخوره خاص میشه. تخصیص در حکم عقلی غلطه. تخصیص در حکم عقلی نشون میده که عقل موضوعش رو تخصیص نداده، مبهم گذاشته بعدا فهمیده. این درست نیست. در اینجا وقتی میگیم کل جسمن فلهو مکان طبیعی، مرادتون از جسم چیه؟ مطلقه؟ اگر مطلقه حکم میشم مطلقه، اگر خاص حکم میشم خاص. شما از اول میگین کل جسمن مطلق قرارش میگین، میگید کل جسمن فلهو مکان طبیعی، بعد قید میزنید الا جزء العناصر، همه اجسام مکان طبیعی دارن الا جزء العناصر که مکان طبیعی ندارن. اون تخصیص تخصیص باطل. شما اینطور میگید، میگید که اگر جزء جزء باشد و به جزء بودنش باقی بماند، یعنی قاصر هنوز همراهش باشد، مکان دارد مکان طبیعی، مکانش مکان طبیعی نیست، این حرف رو قبول دارم. تا وقتی آب تو کاسه است مکان داره مکانش مکان طبیعی نیست، چرا تو کاسه کنارش؟ این شک رو ما قبول داریم، ولی اون شک اولشون رو قبول نداریم که گفتید اگر این جزء عنصر به طبیعتش تنها گذاشته شود می رود که به کلش متصل شد، و وقتی به کل متصل شد دیگه وجود نداره که بخواد مکان داشته باشه، مکان طبیعی داشته باشه. ما این شب رو انتخاب میکنیم، جواب میکنیم، میگیم که اون وقتی که این جز جز است، یعنی خاصه او رو به صورت جز در آوردی و رهایش کرده از تو کاسه ریخته بیرون، یه رها کرده دیگه، قاصر الان وجود نداره، این فقط آب است و طبیعت خودش داره میره به سمت کجا؟ به سمت دریا، یعنی به سمت کل خودش. شما میگید به سمت کل میره و به کل در کل حل میشه و بعد از اون وجود ازش گرفته میشه، یعنی جز دیگه موجود نیست، اون کل موجود. ولی وقتی دارید بیان میکنید میگید داره به سمت کلش میره، چرا نمیگید داره به سمت مکان طبیعیش میره؟ چرا میگید به سمت کل میره؟ این داره به سمت مکان طبیعی میره و در همون مکان طبیعی هم قرار میگیره. حالا موجود میمونه یا نمیمونه، در این که موجود میمونه یا نمیمونه مرحوم الهی تو این جواب اول بحثی نمی کنه، جواب بعدی شما بحث میشه. میفرماد این وقتی داره حرکت میکنه به سمت کلش نمیره، به سمت مکان میره. ما قبلا بحث کردیم که جسم به سمت کل نمیره، به سمت مکان میره. اینو بحث کردیم تموم شد، حرف شیخ هم نقل کردیم به عنوان شاهد. شما الان دارید میگید که همه اجسام به سمت مکان طبیعی میرن، این یکی به سمت کل میره، اون تخصیص دیگه. کل جسمین فلهو مکان طبیعی الا جز عنصر که لهو مکان طبیعی نیست، لهو کل، کل براش هست، مکان طبیعی براش نیست. و این تخصیص زدن تخصیص باطل هست. شما الان قبول دارید که جزئی موجود است قبل از این که به کل برسه، جسمم هست، در این حال مکان طبیعی رو طلب نمی کنه چون مکان طبیعی نداره، این میره سمت کلش که وقتی رفتم کل دیگه بشه کل، نه دارای مکان طبیعی. وقتی رفتم تو کل دارای مکان طبیعی دیگه نیست، خود کل ده. شما میشه گفت کل دارای مکان طبیعی است، نه این. خب این حرف شما معناش اینه که کل مکان طبیعی داره، کل عنصر بسیط مرکب عنصری هم مکان طبیعی دارد، فقط جزء العناصر، یعنی جزء عناصر بسیطه مکان طبیعی ندارد. این تخصیص قاعده کلیه، یا قاعده کلی قبول شد بعد تخصیص داده شد و این درست نیست. اگر شما جزء العناصر و جسم میدونید داخل در موضوع این قضیه، یعنی کل جسم فله و مکان طبیعی هست، اخراجش جا نداره. اگر شما این جزء العناصر رو جسم میدانید و موجود میدانید، هم جسم میدانید هم موجود میدانید، این باید داخل در موضوع باشه. وقتی داخل در موضوع شد حکم برش مترتب میشه، معنی نداره که شما حکم ازش بگیرید. این تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی میگه داخل در موضوع هست و حکم را ندارد، تخصیصی ندیگه. یه وقت شما از موضوع بیرونش میکنید، میگه اصلا جز موضوع نیست، موضوع از اول خاص القا شده، این تخصص اشکال نداره در شما. اما شما که این کار رو نمیکنید، میگید این جزء عناصر جسمه، موجوده، تا وقتی به کل نرسیده جسم موجوده، هم جسم هم موجوده، پس داخل در کل جسم هست، داخل در موضوع هست، اما حکم نداره. حکم نداره یعنی مکان طبیعی نمیتره و بعدم که رسید مکان طبیعی نداره. اول مکان طبیعی نمیتره، بعدم که به کل رسید مکان طبیعی نداره. این دارید قانون کلی رو تخصیص میزنید به این معنا که چیزی رو داخل در موضوع این قانون میکنید ولی حکم اون موضوع رو برش مترتب نمیکنید. این تخصیص رو در حکم عقلی باطنه. مگر شما از اول ثابت اون که داخل در موضوع نیست، نمیتونید ثابت اون داخل در موضوع نیست، بالاخره قبول دارید که این جزء عنصر جسمه و قبول دارید قبل از اینکه به کلش برسه موجوده، پس هم جسم هم موجوده، داخل در موضوع کل جسم فلا و مکان طبیعی هست، پس حکم یعنی لغو مکان طبیعی باید برش مترتب بشه. اگر بخواد این حکم برش مترتب نکنید، معنیش اینه که چیزی رو در موضوع داخل میکنید ولی حکم این موضوع رو برش بار نمیکنید. این میشه تخصیص در حکم عقلی غلط و شما الان مرتکب این کار شدید. این جواب اول است که مرحوم لاهیجی به این مستشکل بوده. شما معید این زاره، شما ظاهرا معیدی.
نه
کل جسم شامل جزء عنصر میشه. مگر شما از اول بگید کل جسم شامل عنصر، شامل جزء عنصر نمیشه. اگر ثابت کنیم کل جسم شامل جزء عنصر نمیشه، اون وقت ما میتونیم بگیم حکمی که رو کل جسم رفته رو جزء عنصر نرفته، تخصیصی هم نیشه. اما شما که این کار نمی کنید، شما قبول دارید که این جزء عنصر جسمه و قبول هم دارید قبل از اینکه به کل متصل بشه موجوده، پس جسمی است موجود، در این حال مکان طبیعی نداره، مکان طبیعی هم طلب نمی کنید. این عرض میکنم داخل در موضوع اون قاعده هست ولی حکم قاعده نش مترتب نمیشه، این میشه تخصیص و باطنه. ففیه ان ذلک تخصیص للکلیه، کلیه یعنی قاعده کلی. این بیان شما تخصیص کلیه است، یعنی تخصیص قاعده کلیه. قاعده کلی میگفت کل جسم فلا و مکان طبیعی، شما دارید این قانون کل تخصیص میزنید، نه تخصص. گفتیم تخصص اشکال نداره، شما معتقد به تخصیص دارید میشید، یعنی قبول میکنید که جزء عنصر داخل در موضوع، ولی میگید حکم نداره. اگر بگید داخل در موضوع نیست ولی جزء حکم نداره، این میشه تخصص و درست هم هست، اشکال نداره. ولی شما دارید قبول میکنید و باید هم قبول کنید که جزء عنصر جسم و موجود هم هست، خب داخل در موضوع اشکالی داری حکم فله و مکان طبیعی رو برش مترتب نشد. از حاصل او، یعنی حاصل گفته شما این است که اجزاء العناصر انها، یعنی اجزاء العناصر اقتضای مکان نمی کنند و لا توجه ها الیه، یعنی به سمت امکنه هم توجه ندارند، بل الالاتصال، الالاتصال عطف بر الیه هاست، یعنی بل توجه ها الالاتصال به کلی ها، توجهش به امکنه نیست، توجهش به این است که به کلی خودش متصل بشه، یعنی بره سراغ کل خودش که زمینه یا سراغ خودش که کره آبه. فهی یعنی اجزا عناصر اندکانه ها موجودتن اجسامون، اگر موجود باشن اجسامن، در حالی که به قول شما ولی اصد لها امکنه طبیعی نده. با این که جسمن و داخله در موضوعند، حکم که لهو مکانون طبیعی برش مترتب نمیشه، یعنی در حالی که موجودن اجسامن، با این که اجسام موجوده هستن لیست لها امکانتون طبیعیه، مکان طبیعی ندارن، یعنی با این که داخل در موضوع هستن حکم ندارن، این میشه تخصیص به تخصیص باکی. این جواب اولی بود که مرحوم لاهیجی از این اشکال بود که جواب تامی. اما جواب دوم که جواب مردودیه به نظر ایشون، اون جواب اینه که ما اشکال شما رو در آتش و هوا و آب قبول میکنیم و در ولی در زمین قبول میکنیم، یعنی اینطور میگیم اجزای عنصر یعنی جز آتش، جز هوا، جز آب، اگر طبیعتشون تنها باشه و همراه با قاصر نباشه، این طبیعت اقتضا میکنه که این جزء به سمت کل برود و در کل حل شود به صورتی که دیگه این جزء موجود نماند. اینو قبول میکنه چون درسته شما آتش رو یک تیکه آتش رو بپسید تو کره نار دیگه پیداش نمیکنی چون جزئی باقی نمونده، این رفت حل شد توی کل. جزی از هوا رو بفرستیم تو هوا، همینطوره، جزی از آب رو بفرستیم تو آب. فقط وقتی جزی از زمین رو به زمین رسوندید بازم تشخیص میدید به یقین پیداش میکنید، میگید همون جزی که قبلا بوده. چرا؟ چون زمین یابسه، این جزی که واردش میشه بهش نمیچسبه، بهش تماس پیدا میکنه، متصل نمیشه، مماس میشه، یعنی حل نمیشه. این کلوخی که افتاده زمین تو زمین حل نمیشه، یابس بودن زمین نمیذاره حل بشه، زمین این کلوخو در خودش نمیگیره، کلوخ روی زمین میمونه. پس جز هنوز موجوده، جز هنوز موجوده و مکان طبیعی هم داره. شما گفتید جز اگر به کلش برسد و به کل متصل شود دیگه باقی نمیماند تا درباره مکانش بحث کنیم. ما در آب و هوا و خاکی حرف شما رو قبول میکنیم، جز اگر به کل برسه دیگه به ما این که جز است باقی نمیمونه، توی کل حل میشه. اما در زمین حرفتون رو قبول نداریم. چرا؟ چون زمین یابسه و یبوست نمیگذارد که این جز در او حل شود و از وجود بیفته، بلکه جز بعد از اینم که به کل رسید بازم موجوده، در زمین بازم موجوده. وقتی موجود شد مکان طبیعی داره، دیگه نمیتونید بگید موجود نیست پس مکان نداره، بلکه مکانش همون مکان کلشه. اینو نمیتونید بگید، زیرا که جز در وقتی که به زمین میرسه در زمین حل نمیشه و به ما انه جز اون واقعی. پس اشکالی که شما کردید، این مجیب به مستشکل میگه، اشکالی که شما کردید در غیر زمین مسلمه، در زمین قبول نداریم، در غیر زمین قبول داریم، در غیر زمین تسلیم اشکالیم، در زمین اشکال شما جواب میگه. مرحوم لاهیجی میفرماد که اگر اون بحث تخصیص و اینایی که ما گفتیم بذارید کنار، اشکال در زمین هم وارده، اشکال در زمین هم وارده. چرا اشکال در زمین قبول نمی کنید؟ در غیر زمین قبول دارید، خب ما حرفی نداریم. در زمین اشکال قبول ندارید، ما براتون بیان میکنیم که اشکال در زمین هم هست. ملاحظه کنید وقتی که جزء وارد زمین میشه و در زمین حل نمیشه بلکه هنوز جزئیتش محفوظه، این به خاطر این است که قاصری شده. اگر طبیعتش تنها بود این جزء رو حل میشد تو زمین و دیگه جزئی باقی نمیگذاشت، اما چون قاصر موجوده نمیذاره این جزء حل بشه. و خود مستشکلم گفت اگر قاصر موجوده مکان طبیعی نیست، مکانیست با مشارکت طبیعت و قاصر. این تیکه اشکال مستشکل بر شما وارد میشه. اما چطور وقتی جز به زمین میرسه و حل نمیشه، معلوم میشه خاصر داره؟ اینو توجه کن، اینجا توضیح نمیده مرحوم لاهیجی، فقط میگه خاصر داره تمام میشه. خود مرحوم لاهیجی یه حاشیه بر شرح تجوید قرطبی داره، در اون حاشیهش توضیح میده، میفرماد وقتی این تیکه کلوخ رو که به زمین وصف بود و جزء زمین نبود بلکه دیگه داخل در زمین بود، ما کندیم. وقتی این تیکه کلوخ رو کندیم قاصریم دیگه، اگه ما نبودیم که این جزء زمین بود. جزء زمین که میگم یعنی نه یعنی جزء، بلکه یعنی داخل زمین بود. ما وقتی کندیمش از زمین جدا شد، تازه شد روز، شد جزء العناصر. قبل از اینکه ما بشیم جزء العناصر نبود، عنصر کلی بود، کل زمین عنصر کلی بود، اینم بخشی از زمین. اما حالا یه جزء موجود شده، جزئی که به مقابل جزء اون موجود شده، جزء العناصر موجوده. وقتی ما اینو کندیم و جزء العناصر شد، یه شکلی پیدا میکنه، تازه شکل نداشت، جزء یک کره بود، شکل مستقل براش نموند. اما اگه کندیم شکل مستقل پیدا میکنه. این شکل شکل طبیعی نیست، شکل طبیعی این کره است و این جزء اون بود، الان دیگه نیست، الان این شکل قصدی پیدا شد. وقتی این کلوخ میاد روی زمین برای بعد از اینکه ما رها شدیم، شکلش رو حفظ میکنه، شکلش حفظ میشه. این شکل شکل قصری بود، الان این سنگ طبیعتش موجود است، شکلی هم که امر قصری است کنارش موجوده هست. این جزء العنصر، این جزء العنصر الان همراه قاصره. اگر مکان دارد که دارد، مکانش ممکن طبیعی باشه، چون با شرکت قصر این وزارش پیش آمد. شما که مجیبید، مرحوم لاهیجی به مجیب میگه، شما که مجیبید گفتید این جزء العنصر بعد از این که به زمین رسید همچنان جزء العنصر میماند، مثل آب و هوا و آتش نیست، و آن وقت مکان طبیعی دارد. پس جزء العنصر است که مکان طبیعی دارد. این حرف شما بود که مجیب بودید. ما به شما میگیم بله، جزء العنصر میماند، ولی دیگه مکان طبیعی ندارد. اون مکانی که پیدا شده با شرکت قاصر پیدا شده، پس مکانش مکان طبیعی نیست. یعنی شما فکر کردید شرط اول کلام مستشکل رو جواب بدید در مورد جزء زمین، شق اول جواب دادید که در شق اول میگفت جز موجود نیست، مستشکل در شق اول گفت جز موجود نیست، قافل از این که اگر شق اول رو حل کردی شق دوم بر شما وارد میشه. شق دوم کلام مستشکل این بود که اگر جز موجود باشد با طبیعتش تنها نیست، قاصر کنارش. مستشکل اینو میگفت الان شما این جزء زمین رو به ما این که جزء است محفوظ نگرش داشتید، ولی متوجه نشدید که در این صورت این چنین جزئی طبیعتش تنها نیست، قاصر کنارشه. شما شق اول کلام مستشکل رو در این مورد دفع کردید، شق دوم از اون وارد شد، پس یه جواب کاملی ندادید، از یه تیکه اشکال در رفت یه تیکه دیگه گرفتارتون کرد، پس این جواب درستی نیست. لیکن لا یعنی دو علیه، زمیر علیه رو به ماقیل برگردونید، به این جوابی که ما دادیم برنگردونید، جوابی که ما دادیم تموم شد، دیگه بهش کار نداریم. ما جواب دادیم از این ماقیل، بعد میگیم لاکن بر این ماقیل این جواب دوم و این ایراد دوم وارد نیست. ایراد ما که جواب اول بود بر این ماقیل وارده، ایراد دیگری که کردن وارد نیست، یعنی جواب دیگری که دادن تمام نیست. لاکن لا یرد بر این ماقیل که ان ذلک، یعنی اشکال شما در غیر زمین مسلمه، یعنی در آب و هوا و آتش حرفتون درسته، چون جز رو وقتی رها میکنی به طبیعتش واگذار میکنی، قاصد دست از قصد برمیداره، این جز به سمت کل میاد و در کل حل میشه و دیگه جزئی موجود نیست. این حرف در آب درسته، در آتش درسته، در هوا درسته، اما فی الارضه فلیبس و طبیعی مانع اون عن الاتصال بالکل، فمالیس غلطه. کتاب بدی رو نوشته بود، چاپش این منور رفته بود، سخت خونده میشون، کسی اگر مطلع به معنا نبود نمیفهمید این فلیبسه. فلیبس درسته، فمالیس رو خط بزن. اما فلعرزه فلیبس و طبیعی مانع اون عن الاتصال بالکل، در زمین اون یبس طبیعی که برای زمین و برای این کلوخه، مانع از این است که این جزء به کل متصل شود و از وجود بیفته، که بگیم جزء موجود نداریم، این محال درست نیست. چرا؟ چون زمین یابسه و اجازه نمیده که جزء در اون حل بشه، خود این جزء هم یابسه اجازه نداره که در زمین حل بشه، از هر دو طرف یابسه، از هر دو طرف مانع حل شدن هست. پس این جز همچنان جز میماند، حل نمیشه در کل که از جز بودن بیفتیم. خب توجه میکنید که مستشکل تو مجید چه قبل کلام مستشکل رو رد کرد. مستشکل میگفت اگر این جز رو به طبیعتش واگذار کنی، قطع رو ازش برداری، میبینی به کلش میپیوندد و با پیوستن به کل دیگه از جز بودن میفته، اصلا از وجود میفته. این آدم گفت در زمین این وضع پیش نمیاد، در زمین بعد از این که به کل میپیونده باز از جزئیات نمیفته، از وجود نمیفته، هنوز هم موجوده. چرا؟ چون یبس طبیعی نمیذاره تو زمین حل بشه و از وجود بیفته. این جواب تمام شد. و زاله کل انه خوب بود سر خط نوشته میشد. زاله که یعنی عدم ورود، از اینجا کلام مفهوم لایجیه که میخواد رد کنه این جواب رو، میخواد این جواب رو رد کنه و بفهماند که اگر چه شما شق اول کلام مستشار جواب دادید و از اشکالی که در شق اول بود خودتون رو خلاص کردید، ولی گرفتار اشکالشون این در شق دومه. و ذالک لأن اجزاءه است، مادامی که ممنوع از اتصال است، یه وقتی این اجزاءه است شکلش رو از دست میده و حل میشه تو زمین. مثلا فرض کنید باران میاد، این کلوخ وا میره میچسبه به زمین، این دیگه شد جز زمین، این دیگه جز موجود نیست. ولی مادامی که ممنوع از اتصال، یعنی مادامی که اون شکل قصری رو حفظ میکنه، فیه مقصورتون لما حالا مقصوره. چرا مقصوره؟ چون همونطور که مرحوم لایجی در حاشیه و شرطجی تو بوستی فرموده، این شکل داره و این شکل به قصرش داده شده و این شکل قصری هنوز باقیه. خب از این طبیعت مقصوره دیگه، طبیعت الان همراه دسته، فلا تخلو و طبعه ها با طبیعت تنها گذاشته نشده، و چون با طبیعت تنها گذاشته نشده داخل در شکل دومی سلام مستشکل میشه که جز هست ولی طبیعتش تنها نیست. بنابراین اگر مکان دارد نمیشه که مکانش مکان طبیعیه، مکانیش با شرکت طبیعت و قصر. این جواب دوم من بود که توجه که این جوابی که به نظر ما نپسنده. اما جواب سوم، جواب سوم اینه که حرف شما رو به مستشر میگه، در زمین نمیپذیریم به همین بیانی که موجب دوم گفت، در غیر زمین هم نمیپذیر. موجب دوم حرف مستشکل رو در غیر زمین پذیرفت، ولی این موجب دوم، موجب سوم میخواد حرف مستشکل رو در غیر زمین هم نپذیره، در زمین نمیپذیره به همون بیانی که موجب دوم گفت، در غیر زمین نمیپذیره به بیانی که خودش میگه. قبل از این که من بیان این موجب سوم رو شروع کنم، باید به این مطلب اشاره کنم که قبلا هم گذشته. آیا جسم مرکب است از هیولا و صورت چنانچه مشا میگه، یا بسیط است یعنی فقط صورته، فقط صورت جسمی است، هیولا نداره، چنانچه خود خواجه در همین کتاب و همچنین اشراقیون قائلند؟ جسم یا مرکب یا بسیط. اگر جسم بسیط باشد با کثرت ناسازگاره، ترکیب با کثرت سازگاره، بساطت با کثرت ناسازگاره. کسانی که قائل به بساطت جسم مثل خود خواجه مثل اشراقیون میگن اگر این جزء وارد کل شد باید بساطت کل رو به هم نزنه، یعنی کثرت درست نکنه، بنابراین جز کثرتش از بین میره، اما وجودش از بین نمیره. دقتون چه از میکنم؟ وجودش از بین نمیره، جز وارد کل میشه. مثلا آب، جزی از آب رو میریزیم تو دریا، دریا یک عنصر بسیطه، جسمه و بسیطه. این آب که وارد میشه باید کثرت درست نکنه، یعنی اجزا برای این بسیط درست نکن، بنابراین باید حل میشه. وقتی حل شد کثرتش از بین میره ولی وجودش از بین نمیره. توجه کنید، وجودش از بین نمیره، این جز وجود داره، منتها طوری نیست که جدای از این کل بشه و چیزی اضافه بر کل باشه که بساطت کل به هم بزنه، ولی وجودش هست، آب کرده نرفته، آبی سو دریا مخلوط شده، از بین نرفته، ولی دیگه کثرت نداره. نمیتونید بگید این و این، اگر بگید این و این کثرت درست میشه، یه نوع ترکیب حاصل میشه، ولی اگر گفتید که این و دیگه و این رو نیوردید اشکال دفع میشه. شما باید کثرت شون نفی کنید، نه وجود شون. خب پس توجه میکنید که جز وقتی وارد کل میشه در زمین وجودش رو از دست نمیده، هنوز موجوده، در بقیه هم اگرچه کثرتش رو از دست میده ولی بازم موجوده. پس این شق اول کلام مستشکل که گفت جز اگر به کل برسد وجودش باقی نمیماند غلط است، چه در زمین چه در بقیه. جز اگر وارد کل شد موجود میماند، حالا کثرتش از دست میده بده مهم نیست، موجود میمونه. پس توجه کردید مستشکل گفت جز اگر به کل برسد موجود نمیماند، بعدم دنباله حرفش رو زد. این مجیب همین تیکره داره جواب میده که تو گفتی، به مستشکل میگه تو گفتی جز اگر به کل برسد موجود نمیماند، ما میگیم نه، جز اگر به کل برسد موجود میماند، کثرتش از بین میرود نه وجودش. بنابراین موجود است، اگر موجود است مکان دارد، مکانش هم مکان طبیعی. توجه میکنید این جواب بنابر نظر کسانی است که قائلند به بساطت جسم، اما کسانی که قائل به وساطت نیستن اونا از ترکیب جسم و باقی موندن کثرت وحشتی ندارن. نظام اگر بگن کثرت باقی مهم نیست براشون، اما قائلین به وساطت میگن کثرت منتفی میشه، وجود منتفی نمی کنه. و اما ما یتوهم در جواب اینگی، یعنی جواب سوم از این جواب ماغیر، اما ما یتوهم هم من ان ذالک، یعنی گفته ماخیر، غیر مسلم است در غیر زمین نیست، یعنی در زمین که غیر مسلم است در غیر زمین هم غیر مسلم، در زمین غیر مسلمه به همین بیانی که موجود دوم گفت، در غیر زمین غیر مسلم است. به بیانی که ما الان میگیم اعلا رأی من یقول به وساطت الجسم، بنابر رأی کسانی که قائل به وساطت الجسم هم، یعنی مثل مصنف مثل شیخ اشراق، از اندهم در نزد این گروه، از اتصلت الاجزا، وقتی اجزا متصل به کل میشن، اجزای مایی، هوایی، ناری متصل به کل میشن، یرتپ و کست و حالا وجوده ها، کستشون از نمیره، وجودشون از نمیره، بنابراین وجودشون هست، پس این جز موجوده و گفته میشود جز موجود وارد کل شد و مکان گرفت، مکانش هم مکان طبیعی، چون قرار شد که این جز با طبیعتش تنها باشه، چون اگر قاصری همراهشه که نمیذاره این به کل بپیونده، قاصر نبوده که اجازه داده این به سمت کل بره، بنابراین الان این جز با طبیعتش تنهاست و چون موجود است پس جز ایست موجود با طبیعتش و مکانی رو اشغال کرده، معلوم میشه این مکان مکان طبیعیه، چون جز طبیعت چیزی دیگر اون رو بسن توی این مکان نیورده، قاصر دستش رو از قصد برداشته و دیگه این طبیعت خالی مونده، بنابراین این طبیعت خالی وقتی آمد توی اینجا، معلوم میشه اینجا رو به عنوان این که مکان طبیعیش انتخاب کرده. که سو مرکب مورد بحث ما نیست، حتی اینجا که مرکب باشد که بودن نشابه مرکب شده این مرکب از این مرکب باشد ها مرکب کسط کسط جزه میره، وحشتی نداریم از کسط جزه میره، اونجا وجودش هم از این میره، بنابر نظر مشا که میگوین جسم مرکب است از حیولا و صورت، کثرت جز اگر در کل وارد شد چه از بین بره چه از بین نره مهم نیست، وجودش هم اونها ممکنه بگن از بین میره، چنانچه قبلا گفتیم برای ما مهم نیست کثرتش از بین بره یا وجودش، ما میگیم کسانی که قائل به وساطت هم میگن کثرت از بین میره، اونایی که قائل به ترکیبن میگن چی از بین میره برای ما مهم نیست، اونا ممکنه بگن کثرت از بین رفته، وجود از بین رفته، ممکنه بگن کثرت باقیه، کثرت بگن باقیه که و وجود هم باقیه، هر چی بگن اون برای ما مهم نیست، برای ما مهم این مهمه که کسانی که قائل به وساطتن از کثرت وحشت دارن، اینا میگن کثرت از بین رفته و وجود از بین رفته، توجه میکنی چی از میکنم؟ ما بنابر قول اشراقیون و مصنف که هیولا رو منکرن، معتقد میشیم که این جسم این جزء العنصر اگر وارد کل شد کثرتش از بین میره، چون وساطت اون کل اجازه نمیدهد کثرت محفوظ بمونه. من اینجا یه مطلبی رو اشاره بکنم با تو جواب بگم، منتها چون شما اشکال کردید اشاره بکنم، بحث ما در ترکیب و وساطت اینطور مطرح میشه که این جسم کثیر است، یعنی چی؟ یعنی هیولا دارد و صورت دارد، این چه کثیر مشا اینو میگه، و اون یکی میگه جسم ما کثیر نیست فقط صورت داره هیولا نداره، این یه بحثه. الان موجود ببینید داره چی کار میکنه، مجیب میگه که این جز وقتی بیاد وارد کل بشه و در کل حل نشه، به ما این که جزه باقی میمونه لازم میاد این کل و جز کنار هم باشن کسرت درست باشن، اون کسی که قائل به وساطت جسمه از این کسرت نمیترسه، اون کسرت من الهیولا و صورت منکره، نه اینو موجود اصلا داره خرص میکنه، من اینو عرض نکردم ولی چون دیدم شما اشکال کردید آمد عرض کردم، حالا تو جواب که میرسیم توضیح میدیم که وقتی که جسم جزء جسم وارد کل میشه اگر حل نشه تو کل و مستقل باقی بمونه کثرت کل و جزء لازم میاد، این که ملاحظات و وساطت نداره که بگیم قائل به وساطت میگه که جز باید از کثرت بیفته، اون قائل به وساطت سعیش اینه که ترکیب از هیولا و از صورت درست نکنه، نه ترکیب از کل جز، تجیب از خود جزم درست بکنه اشکال نداره، میگه کلم بسیط جزم بسیط، هر دو بسیط هم کنار هم جمع شدن. او از اینجور ترکیب نمیترسه که اون از ترکیب من الهیوله و سوره وحشت داره، اون رو دفعش میکنه و شما دارید سعی میکنید که ترکیب من الجزه و کل درست نشه، برفت درست بشه. اون کسی که قائل به بساطت جسمه اینو نفیش نمیکنه. پس توجه شد این نکته در ذهنتون بمونه که خود موجود داره خلق میکنه. لذا ما در جواب خواهیم گفت که جزء و کل واحدند و حالا به جواب که میشه عرض میکنیم فمدفوعون، این ما یتوهم مدفوعون. جواب اینه که جواب باز در اینجا به طور مختصر نقل میشه در حاشیه‌ای که مرحوم لاهیجی بر شرح‌ترجیحی قدسی نوشته، اونجا مفصل تر گفته. منم توضیحی که میدم توضیح همون حاشیه است و از این عبارت میخونم. مرحوم لاهیجی جواب میده که اجزا موجود میمانند بعد از اینکه به کل پیوستند، اما موجودن نه به وجود استقلالی بلکه به وجود کل، و واحدند به وحدت کل، بنابراین مکانشون همون مکان کنده، مکان جدا نداره. پس این که گفتید اجزا موجود میمانند اشتباه، اجزا موجود نمیمونه، اجزا موجودن به وجود کل، یعنی کل موجوده نه اجزا موجودن. وقتی میگیم اجزا موجودن به وجود کل یعنی وجود مال کله نه مال اجزا، یا وقتی میگیم این اجزا واحدن به وحدت کل یعنی وحدت مال جز مال کل، مال این نیست. اینطور نیست که کل یه واحد باشد جز یه واحد دیگر، اینطور نیست که کل موجود باشد جزء موجود دیگر، وجود جزء از بین میره. همونطور که قائلینی به ترکیب جزء میگویند بعد از این که این جزء در کل حل شد وجود جزء از بین میره، قائلینی به بساطت جسم هم میگویند بعد از این که جزء در کل حل شد وجود جزء از بین میره و اون وقت وجودی باقی نمیمونه جزء برای کل. پس وجود جزء همون وجود کله نه یه وجود مستقل. مستشکل هم که همینو میگفت، مستشکل میگفت وجود جز و موجزون از نرفته، شما جوابتون هیچی رو حل نکرد، قبول کردین که وجود جز از نرفته و وجود کل باقی مونده. فمدفوعون به انها یعنی اجزا عناصر حین اذن در این هنگامی که به کل پیوستند در غیر زمین، علی ذلک تقدیر یبقا موجود. علی ذلک تقدیر یعنی بنابر فرض این که جسم بسیط باشه، ما قول مصنف و اشراقیان رو قبول کنیم، این اجزا عناصر یبقا موجودتا موجود باقی میمونن، لکن به وجود کل نه یه وجود مستقل، همونی که خود مستشکل گفت. فلا یقتضی سوا مکان کل، سوا اون غلطه، فلا یقتضی سوا مکان کل، جز مکان کل مکانی طلب نمی کنن. یعنی این جز مکان خاصی ندارن، مکانش هم مکان کله. پس این جز جسم هست، جز عنصر هست، مکان طبیعی نداره، اشکال مستشکل وارد شد. جواب شما نتیجه این نداد. پس توجه کنید با این جوابی که اینها دادن علی ذلک تقدیر یعنی در فرض بساطت جسم، باز نتونستن اشکال مستشکل برطرف کنند. مستشکل گفت جز به ما و جز آن مکان طبیعی نداره، الان ما ثابت کردیم کل مکان طبیعی داره، جز به ما و جز آن مکان طبیعی نداره. چرا؟ چون جزء ما و جزء اون باز موجود نمونده، جزء به ما و جزء اون موجود نمونده، اونی که موجود است کل است نه جزء، چون جزء حل شده در کل. پس کل موجوده، اون هم مکان طبیعی داره، جزء موجود نیست تا مکان طبیعی داشته باشه. پس اشکال مستشکل که میگفت جزء و عناصر مکان طبیعی ندارن وارد شد و جواب شما نتونست این اشکال رو دفع کنه. اشکال سوم تمام شد. سا سه تا جواب دادیم، جواب اول پذیرفته شد، دو جواب بعد توجه شدیم که اشکال دفع نشد. اشکال چهارم مربوط به عناصر مرکب است، مکان طبیعی داشتن عناصر مرکب، که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم بحث کرد.